دقیقاً همینطوره. یعنی شما بعد از پیش در میارین، با هر که میشینین مخفی کنین میگه نه قرآن ضد زنی، و من یکی واقعا سیستم اعصابم به هم بریزه. برای که کسی که نمیدونه چیزی سکوت کنه.
بله بله.
ولی ادعا کردن این که ضد زنه و ثابت بتونه بکنه.
بله.
و من تو کتاب خوانش زنانه قرآن با تفسیر و تعویل بخشش زبان شناسی، ریشه شناسی زبان، یعنی با اتیمولوژی واژه، که مثلا رجل سیاسی، رجل از رجل به معنای پا میاد، اصلا ریشش از این، بعد همجال میره رو تفسیر، میره رو تربیه زبان شناختی و امثال اینا.
بله. خب همینطور در پایان کارمون، خب لابلای صحبت ها زیاد این رفت و برگشت رو داشتیم و گفتیم در جنبندی کلی، حالا با توجه به محور برنامه که خب من نخست کار گفتم خدمت شما، در نهایت خب این تأویل و تفسیری هم که از در واقع نگاه قرآن به زن و خانش زنانه قرآن گفتین، یه چیز نابیه که من خیلی فکر میکنم خودم شدیداً دوست دارم بخونم و بشنوم و دربارهش به گفتگو بپردازم، و امیدوارم این اتفاق رو بتونیم با شما رقم بزنیم و داشته باشیم مثلا همچین بحثی رو. اما در نهایت کار این که اگر بخوایم کوتاه جنبندی کنیم، هرچند که شما فرمودین دیگه قصه های با مادر شروع میشه، و من تو بخش قبلی با کارشناس عزیز قبلی عرض کردم که اصلا اسم قصه ها قصه های مادر بزرگه، بیشتر همه کتاب ها می نویسن قصه های مادر بزرگ و زبان رو زبان مادری میگن، هیچ وقت نمیگن زبان پدری. این رو برای ما جنبندی بکنیم و رابطه یک زن به ویژه برای شما که خب در دو فرهنگ تحصیل کردین و حالا حتی زندگی کردید، نقش زنان رو در پیشبرد زبان چگونه دیدید؟ البته زمانمون هم اندکه.
بله من منظورتون در زبان نمیدونم چه چیز زبان،
آموزش زبان و در واقع بسترهای زبانی و گسترش زبان مادری.
من بگم تو این وانفسایی که زنها، نه حالا الان در این دورانی که ما هستیم یا قبلا که بودیم، کلن زنها اونجور نمیذارن وارد فضاهای علمی آکادمیک شن، زنان در رابطه با زبان بزرگترین سهم رو دارن، چون به هر حال ژنتیکی خودشون اینا به وجود آوردن، و میدونیم که در اکثر مدارس جهان بچه های کلاس اول دوم سوم معلماشون همه زنن، چه دختر باشه اون شاگرد چه پسر، نیاز به حضور مادر و به وجود و به زبان و گفتگوی مادر داره. بنابراین اگر بذارن که زنها وارد گفتمان جهانی بشن و این گفتمان رو تا اندازه‌ای زنانش بکنن که از خشونت‌های نرینه بیرون کشیده بشه و از ادبیات نرینه بیرون بیاد، 100% هم به زبان کمک میکنه و هم به فرهنگ هر جامعه ای که بخواد توش اون مادر یا آموزگار یا معلم استاد همه نگاه زن باورانه داشته باشه.
بسیار بسیار سپاسگزار هستم. بله بله پاسخ دادین، اما پرسش های بسیاری همین پاسخ جانانه شما ایجاد میکنه که نیاز به بحث طولانی تر هستش، و من امیدوارم که در روزگار ندور و ندیر بتونیم در خدمت شما باشیم و اصلا همین موضوع رو با شما به گفتگو بنشینیم. بسیار سپاسگزار هستم خانم دکتر توسلی، امیدوارم که همچنان عمر گرانبارتون همراه با شادی و شادابی و سلامت باشه و همچنان در راه فرهنگ بنویسید و سایه گستر این عرصه باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
خیلی متشکرم، لطف کردین. خدا نگهدار.
زنده باد، خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، بخش یادنامه رو شنیدید و ما پس از این همچون همیشه وارد بخش گم شده در مه و گپ و گفتی که پیرامون گویش ها هست خواهیم شد.
مقدار یاره هم نفس، چون من نداند هیچ کس، مقدار یاره دلت بداند آب را زدی شاجا
بله، کوتاه شنیدیم اما بسیار بسیار دلانگیز شعری جانانه از سعدی جان و خوانشی عالی از همایون جان شجریان. خب شنوندگان، همونطور که قول داده بودیم در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم، عضو مرکز دایره المعارف جهان اسلام و عضو هیئت علمی دانشگاه. درود بر شما خانم دکتر خلیلی پور.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه از پارسی تا پارسی، در خدمتون هستم.
سپاسگزار هستم. خانم دکتر خلیلی‌پور، امروز در بحث گویش ها به کدوم منطقه خواهیم سفر کرد و دوست دارم در حالا میانه راه نگاهی هم به این موضوع داشته باشیم، چون محور برنامه امروز ما نقش بانوان، مادران و زنان هستش در حفظ و ارتقای زبان و گسترش آن.
من تا کنون برخی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی رو برای شنوندگان عزیز برنامه معرفی کردم. امشب قصد داشتم که درباره پژوهش‌های گویش‌شناسی صحبت کنم و اینکه ایرانی‌ها چه آثاری رو در این زمینه تولید کردند.
بله.
و ما در داخل ایران چه فعالیت‌هایی داشتیم. من این پژوهش‌ها رو در دو دسته کار سازمانی و کار فردی قرار است که بررسی بکنم. اما علت اینکه تصمیم گرفتم در این باره صحبت کنم این بودش که بارها در حین گفتگو و بحثایی که با علاقمندان داشتیم یا حتی با برخی زبانشناسا متوجه شدم که اکثر پژوهشگران و صاحب نظران اعضای گوناگون رو نمیشناسیم.
طبیعیه
که نشناسیم، چون ممکنه در اون زمینه کار نکرده باشیم. اما اینکه ما به ذلت قاطع مثلا خوب کنیم که در فلان زمینه اصلا کار نکردیم، یا مثلا ما در ایران برای گویش ها مثلا واژه‌نامه نداریم یا از این دست اظهار نظرها، نظرم اومد که در این برنامه دربارهش صحبت کنم.
بله، بله.
باید عرض کنم که مطالعات زبان و گویش در ایران نوخاست و قدمتش به 100 سال هم نمیرسید و چه بسا عربی ها هم در این گونه مسائل پژوهش هایی داشتن. اما با این حال همواره این پرسش برای ایرانی ها ممکنه مطرح باشه که خود ما ایرانی ها در این زمینه چقدر فعال بودیم و ایرانی ها تبیزن دارن چه کار می کنن یا اینکه چه کارهایی کرد.
بله،
من در این برنامه افرادی که آغازگر این مطالعات بودن و آثاری تولید کردن و همچنین افراد و نهادهایی که در حال حاضر در داخل ایران فعالن و کتاب ها و واژه‌نامه هایی که به این زمینه اختصاص داره رو برای شنوندگان عزیز معرفی میکنم و حالا در زمینه موضوع برنامه که نقش بانوان هست در حفظ زبان فارسی در گویش‌های ایرانی، خب مطالعات گویشی هم اصلی هستش که بانوان بسیار فعالن و ما وقتی دسته برنامه این جلو مفاجئیم چقدر بانوان ایرانی در این زمینه موفق هستن.
بسیار خوب. البته ما به این نتیجه واقعا رسیدیم که زبان مبدأش و ابتداش و آغازگرش حتما از جانب مادران هستش و زبان آموزی هم همینطور.
بله.
خب در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. در واقع اولین مطالعات علمی درباره زبان ها و گویش‌های ایرانی با تأسیس رشته زبانشناسی در سال 1343 در ایران آغاز میشه.
بله.
اما قبل از اون هم کارهای ذوقی ممکن بود انجام بشه. مثلا فرد یکی از واژه ها و زبان مثل های منطقه خودش رو ممکن بود فراهم بکنه. طوره این زبان و زبانشناختی طبعاً در دانشگاه باید انجام میشد.
بله.
گروه زبانشناسی همگانی دانشگاه تهران فعالیت خودش از سال 43 با دو زیر مجموعه زبانشناسی همگانی و فرهنگ زبانهای باستانی شروع کرد.
بله.
بعدها این دو رشته از هم جدا شدند، اما مطالعات گویشی در هر دو این رشته ها انجام شد. اصلا درشتن به نام گویش
بله خانم دکتر ببخشید من صدای شما رو گاهی قطع و بس میشه، اگر موقعیت مکانیتون رو تغییر بدین بهتره.
عرض میکردم خدمتتون که کم کم مطالعات گویش شناسی به صورت پایان‌نامه های دانشگاهی انجام شد.
بله.
و بیشتر اینها فردی بود تا اینکه پژوهش های میدانی بزرگی داشته شد.
بله.
خیلی مثل دکتر پرویز ناطل خانگری هم فعالیت هایی داشتن، دکتر محمد مقدم در کتاب های ایران کوده حالا مطالبی رو چاپ میکردن. در دوره های اخیر در حیطه مطالعات فردی باید از دکتر محمد درمقدم یاد کنن که کتاب رد شناسی زبان های ایرانی ایشون یک گام مهم در حوزه مطالعات دانشگاهی هست که انتشارات سمت منتشر کرد. همچنین در حیطه واژه‌نامه نویسی برای گویش ها در این چند سال اخیر میتونم به فرهنگ تاتی کرنقی اثر آقای دکتر جهاندوست سبزعلی پور و به فرهنگ فعل‌های گیلکی از سرکار خانم دکتر نرجسوانی صبوری و خانم دکتر بلقیس روشن از انتشارات ایلیا اشاره کنم.
بله.
همچنین فرهنگ بلوچی فارسی اثر دکتر عبدالقفور جهاندیده از انتشارات معین هم قابل توجه است. و البته آثار فاخری هم داریم که من در ادامه حتما به اونا در جای خودش اشاره میکنم. یه نکته تکمیلی دیگه هم رو همینجا اضافه کنم که در حیطه ایشان بسیار فراتر در داخل ایران هم پژوهشگرانی داریم که با پروژه های دانشگاهی خارجی همکاری میکنن.
بله.
من به پروژه اطلس زبان های ایرانی که متعلق به آقای دکتر اریک آنوندی از دانشگاه کارلتون کانادا هست اشاره میکنم که خودشون بیشتر روی زبان‌های لوری کار کردن ولی از داخل ایران زبان‌شناسان بسیاری به ایشون کمک کردن تا اطلس زبانیشون رو تهیه کنن.
بله.
و اما میرسیم به بله نهادها و سازمان‌هایی که در این عرصه فعال هستند. خب
بله.
قطعا اولینجا فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان دقیقاً چه کار می‌کنه؟ فرهنگستان بخشی داره به نام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی که ویژه‌نامه علمی پژوهشی هم در همین زمینه چاپ کرد. یکی از فعالیت‌های این بخش اینه که در وبگاهش پرسشنامه‌ای داره که از پژوهشگران دعوت می‌کنه داوطلبانه گویش مورد نظر خودشون رو بر اساس اون شیوه نامه تهیه کنن و گردآوری کنن. تاکنون گویش‌های زیادی از این طریق جمع شده و چاپ شده که انتشارات فرهنگستان اونها رو به نام مجموعه گنجینه‌های گویش‌های ایرانی منتشر کرد.
بله.
من بعضی هاش رو اشاره میکنم، مثلا فرهنگ گویش دوانی، بررسی گویش فیلمی، گنجینه گویش شناسی فارس در 7 جلد، گویش راجی هنجن، واژه‌نامه گویش بختیاری و حالا گل مشاهد همه اینها کار فرهنگ تکثیری موضوعی زبانها و گویش‌های ایرانی نو در 2 جلد اثر دکتر محمد حسن دوست هست که
بله.
کتاب بسیار مفیدی هست. به صورت تکلیفی انواع واژه ها رو دسته‌بندی کرده، مثلا از روی نام گیاهان، نام حیوان. بعد از فرهنگستان به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی میرسیم. در این دسته آثار دکتر ایران کلواسی خیلی شاخص هستند که کارهای ایشون شامل گویش کردی مهاباد، فارسی اصفهانی، گویش کلیمیان اصفهان، گویش کلاردشت و مهمترین اثر ایشون فرهنگ توصیفی دینه های زبانی ایران هست.
بله.
که خب در نام خودشون بی نظیر.
بله.
جایگاه بعدی به مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی تعلق داره که همایش 2 سالانه زبان ها و گویش های ایرانی برگزار میکنه که حاصلش به شکل کتاب چاپ میشه.
درست.
و مقالاتی هستش که در اون همایش ارائه شده.
بله.
بله. و حالا اگر از اینها بگذاریم ما یه نکته رو باید من اینجا تاکید کنم که اکثر پروژه هایی که در ایران انجام شده چه حالا اونهایی که در قالب نهادها و سازمان ها انجام شده و چه اونهایی که دانشگاهی بوده افراد بودن که نقش مهمی داشتن و علاقه و شوری بوده که اونها برای کارهای خودشون داشتن، اما کار ملی و گروهی خب خیلی کمتر داشتیم یا اگر داریم هنوز به نرسیده که بخوایم اعلامش بکنیم یا اینکه بگیم یه خروجی داشته به صورت چاپی که همه ازش استفاده کنیم.
بله.
یعنی در اصل تمام خروجی دانشگاهی در این زمینه، خروجی هایی که در زمینه دانشگاه در زمینه زبان ها و گویش های ایرانی بوده، یکی به شکل پایان‌نامه های دانشگاهی است، دیگری نگارش مقالات است، بعدی برگزاری همایش و چاپ کتاب است.
بله.
در زمینه مقالات ما مجله علمی پژوهشی داریم که یکی گویش پژوهی است از میراث فرهنگی، دومی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی است از فرهنگستان، سومی ادب پژوهی هست که یک ویژه‌نامه داره به نام زبان فارسی و گویش‌های ایرانی از دانشگاه گیلان، بعدی زبان‌ها و گویش‌های خراسان است از دانشگاه فردوسی مشهد و زبانشناسی و گویش‌های ایرانی از دانشگاه شیراز، مطالعات زبان و گویش‌های ایران از دانشگاه رازی کرمانشاه. در حال حاضر مجلات علمی پژوهشی به مطالعات گویشی فرزن و خب ممکنه مجلات دیگه ای هم باشن که به صورت پراکنده کارهای گویشی چاپ کنن، ولی این مجلات به طور اختصاصی به کار گویشی میپردازن.
بله. خب خانم دکتر، ما تقریبا حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگر صلاح میدونید در مورد نقش بانوان هم در گویش ها، اگر میدونم که اندکه ولی خب خوشحال میشیم که بشنویم.
بله. خب قطعا بانوان از اونجایی که بیشتر با حالا بچه ها سر و کار دارن و وقت زیادی رو با فرزندانشون میگذرونن، طبعا در انتقال دانش، در انتقال داستان‌های شفاهی و حالا اصطلاحات نقش به سزایی دارن.
بله.
و زبان ها همونطور که میدونیم به سرعت در حال تغییر هستن و ممکنه هر روز یکی از زبان ها از بین بره، شاید هم بیشتر.
بله.
و یکی از نکاتی که میتونه، یکی از موضوعاتی که میتونه زبان ها رو زنده نگه داره، تعریف قصه است. قصه بله. هایی که حالا بنمایه های گویشی دارن، فرهنگی دارن، که مال هر منطقه قطعا ویژگی های خاص خودش رو داره و اکثرا در تمام نقاط ایران هم ما از این قصه ها یا از این حکایت ها یا از این شعر ها داریم. خب اگر اینها توسط مادران برای فرزندان خونده بشه، قطعا یه نقش مهمی رو داره برای حفظ اینها، چون اکثر اینها نوشته نشده و به صورت شفاهی از مادر به فرزند و همینطور نسل به نسل منتقل شده. دقیقا مثل شعر یه توپ دارم قلقلی هست.
بله.
کسی نمیدونه این شعر رو کی گفته و کجا نوشته شده اولین بار. اما
بله.
اکثر ما بلدیم. اشعار گویشی یا حالا ضرب المثل ها و حکایت ها هم میتونن همینطور باشن، یعنی اینکه خیلی از ماها حالا بسته به اینکه از کدوم شهر هستیم، حتما یک داستان‌های محلی داریم، حتما شعرهایی داریم که در منطقه خودمون رواج داره. و چه خوبه که حالا والدین یا به ویژه خانم‌ها این شعرها رو برن یاد بگیرن و خیلی مفیده، هم تفننی هست و همینکه حفظ کردن اون میراثی رو که دارن و میتونن که برای فرزندانشون بخونن. حالا اینکه فرزندان چه عکس العملی خواهند داشت و اینو یاد میگیرن، یه بستگی به این داره که اون مادر چطوری خودش میخواد با اون شعر یا اون حالا داستان روبرو بشه و چطور اونو به بچهش انتقال بده، که خب خیلی مهم هست.
بله.
اگر ما یک وضعیتی ایجاد بکنیم که افراد خیلی داوطلبانه و خیلی خوب و با یه محیط شاد برن به این سمت که حالا فرهنگ خودشون رو حفظ کنن یا اشعار خودشون رو حفظ کنن، خب خیلی نتیجه بهتری خواهد داشت. ولی خب این یک آمادگی ذهنی میخواد که باید در ذهن مادران ایجاد بشه، یعنی چیزی نیستش که دستوری بشه انجامش داد یا اینکه حالا مثلا با یک توصیه بخوان انجام بدن. یه چیزی هست که باید خودشون این علاقه رو نشون بدن، در خودشون این علاقه به وجود بیان که بخوان این کار رو انجام بدن. من یه مثالی حالا اگه وقت هست میدونم.
بله بله خواهش
میکنم. اصلا ما وقتی میخواییم مثلا انگلیسی یاد بگیریم، کاری نداریم که انگلیسی رو دوست داریم یا دوست نداریم.
بله.
اصلا به این جنبش فکر نمی کنیم. اکثرا میریم انگلیسی یاد میگیریم که مثلا بتونیم کتاب بخونیم، مقاله بنویسیم، یا خیلی ها میخوان مهاجرت کنیم یا مسائلی دیگه.
بله.
اینجا علاقه اصلا بحثی نیست، ولی خب میبینیم همه دنیا دارن انگلیسی یاد میگیرن و خب دارن این زبان همینطوری همه جا گسترش بده. در این واسه علاقه مطرح نیست. در زمینه گویش هم همینطوره، باید اون انگیزه وجود داشته باشه. چون در حال حاضر ممکنه اون چیزهایی که نسل جوان میخوان از اون رویش خودشون نگیرن.
بله.
حالا اون هویتی که لازم دارن، اون شادابی که میخوان، ممکن از گویش خودشون اصلا احساس رضایت نداشته باشن یا به هر دلیلی ممکنه که راضی نباشن. اما مثلا اینه که یه نیازی به وجود باید بیاد در آدم ها که برن به این سمت، چون این قضیه رو نمیشه با توصیه انجام داد و ما افراد رو تشویق کنیم که گویش خودشون رو داشته باشن، شعر بگن، بنویسن. باید یه شروع شوق داخلی براشون از درون بجوشه تا این کار رو انجام بدن.
بسیار سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم. به حالا اون سیاست گذاری ها برمیگرده که چطور میخوان نسل جوان رو به این سمت.
بله بله، بسیار سپاسگزار هستم. شنوندگان عزیز، در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور بودیم و گفتگوی ما پیرامون گویش ها بود و کلن نقش آنها. خب من شما رو به خدای بزرگ میسپارم خانم دکتر خلیلی پور و به سراغ بخش شهر کتاب خواهیم رفت و معرفی کتاب و نویسنده‌ای که همراه ما خواهند شد تا لحظاتی دیگر.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. آتش تر باشا مرا به دامنت گیرا، بیار از آن جهان هر روز به یاد ما زلیخا را. فقط فقط تو را دارم، فقط توی تو دلدارم، به جام تو گرفتارم جانم جان. چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن. کجا کجا صدا کنم رسد صدای من، خدا خدا فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن. بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا. فقط به تو رسد دعای ما، مرا صدا کن، مرا دعا کن، فقط دعا کن، مرا دعا کن.
خب امیدوارم که با این کلام دلنشین و مضمونی که در شعر این ترانه نهفته بود روح تازه‌ای گرفته باشید و لذت برده باشید. در خدمت نویسنده گرانقدری هستیم، جناب دکتر مصطفی فعلگری، نویسنده رمان باران تمش که جایزه قلم زرین رو برده و حدود 25 اثر دیگه از این نویسنده ما داریم که با ایشون وارد گفتگو خواهیم شد. جناب دکتر درود بر شما.
سلام علیکم.
وقت
نباشید.
زنده
گرم بر شما و شنوندگان محترم رادیو گرانقدر گفتگو.
سپاسگزار هستم.
سلامت باشید.
جناب استاد، خب وارد دنیای کتاب و نویسندگی شدیم و خب بیشتر هم قراره که پیرامون رمان باران تمش با شما صحبت بکنیم. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید. من ضمن تبریک برای توجه شما به آثار ادبی معاصر و به کتابخوانی در کشور توضیح خدمت شما و شنوندگان محترم میدم که این رمان یک رمان کم حجمی است درباره رخدادهای سیاسی اجتماعی پیش از پیروزی انقلاب.
بله.
سخن دیگه اگه هست پرسش از شما و جواب از بنده.
خواهش میکنم. خب زمینه نوشتن این رمان، این اولا چندمین اثر شما هستش؟
من از حدود 22 سالگی کار داستانهای کوتاه و پژوهش ادبی انجام دادم.
بله.
منتها با وسواس و کمکاری آگاهانه.
بله.
شاید بتوان گفت این اولین داستان بلند و رمان من هست.
بله.
پیش از این شماری کتاب در حوزه ادبیات داستانی، شناخت تاریخ ادبیات داستانی معاصر.
بله.
و پژوهش در زمینه باستاب اخلاق و سیاست و فرهنگ در داستان نویسی معاصر ایران انجام دادم.
بله، بسیار خوب، بسیار خوب. خب چه شد که وارد این رمان شدین و حالا زمینه فکری یا حال و هوایی که سبب نوشتن برای این اثر شد و خب اثری که جایزه هم برای شما برمغان آورده؟
بله،
معمولا برای شنوندگان و اصولا علاقه مندان به یک حوزه علمی یا پژوهشی به ویژه شعر و ادبیات همیشه ذهنیتی هستش در حوزه پژوهش که موضوع مشخصه، نویسنده پژوهشگری علاقه مند شده که درباره چیزی پژوهش کنه، سوالی و چرایی در ذهن اون شکل گرفته و دنبال چرای خودش رفته و به نتیجه رسیده و اون رو تبدیل به یک اثر حالا مکتوب هم شاید کرده باشه.
بله.
اما همیشه این ذهنیت برای مخاطبان وجود داره که نویسنده چرا این شعر رو نوشته، آیا حالش خوب نبوده که این رو نوشته، یا حالش بد بوده حالش خوب شده این رو نوشته، چه چیزی بوده، یا یک رمان تحت چه شرایطی نوشته شده. هرچند که معمولا رسم بر این استش که از یک نویسنده نباید پرسید که جرقه نخستین و آغازین این از کجا بوده.
بله.
چون شاید جوابش مخرب ذهن خواننده باشه، چون همیشه به ویژه در حوزه شعر و حالا داستان اینطوریه که خب اون شعر وقتی به دل نشسته به جان مخاطب اثر میکنه.
بله.
دوست داره با اون حال هوایی که خودش فکر میکرده شاید رقم خورده باشه.
بله.
اما اگر دوست دارید این موضوع و این بحث رو برای ما توضیح بدید که چه شد که این شکل
به طور فشرده میشه دربارش سخن گفت.
بله.
من در منطقی از ایران زمین به دنیا آمدم و بار آمدم و در سالهای پا به جهان اطرافم گذاشتم که پر از رخدادهای پیچیده و تکان دهنده بود.
بله.
در شهر کوچکی به نام قصر شیرین در خط مرزی ایران و عراق.
بله.
ما در سالهایی زندگی می کردیم که مبارزات مردم ایران، مبارزات سیاسی مردم ایران، مبارزات اجتماعی و انقلابی خاورمیانه شعله ور شده بود.
بله.
گرما و دود و آتش این مبارزات چه در داخل و چه در حوزه های فرهنگی اطراف ایران به شهر کوچک ما هم میرسید و من در دوران کودکی و نوباوگی روی این گسل ها بار آمدم. از خوشبختی و نیکبختی من این بود که من در سنین بسیار پایین با کتاب و آثار سیاسی مکتوب آشنا شدم. آموزگارانی سر راه من قرار گرفتن و بر زندگی من تابیدن که به من بینش و آگاهی سنجش اطرافم را دادن.
بله.
اندک اندک چنان شد که من دانستم از راه نوشتن و خواندن میتوانم هم در سرشت و سرنوشت خودم تأثیر بگذارم و هم در تحولات جامعه و جهان اطرافم در اندازه توان اندک خودم مؤثر باشم.
بله.
بهترین راه و دستاورد چنین راه پر از خیز و نشیبی به گمان اون سالهایم و اکنون نیز ادبیات داستانی و نوشتن آثار فاخر و تأثیرگذار بر قلب آدمی همانا داستان کوتاه و بلند بوده است.
من.
داستان بلند باران تمشکم برآمده از و برآمده و رویده از چنین باوری بود.
بله. بله، در واقع به قول این بیتی که من یهو به خاطرم اومد، میگه نه در شیراز و نه در شهر گنجه نظامی گشتم، در قصر شیرین.
درود بر نظامی کبیر و شما.
زنده باد. که البته اینجا بازی با بازی شاعرانه شاعر گرانقدر با واژه نظامی و قصر شیرین.
بله.
که به این بله. موضوع اشاره